ده به وقت ایران شرمنده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طاهباز هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله نیمروزی رادیو فردا در این نیمروز پنجشنبه 14 دی ماه. مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز اما بشنوید تازه‌ترین خبرها رو همراه با همکارم نسرین افشار. نسرین،
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران در واکنش به انفجارهای روز چهارشنبه در مراسم سالگرد قاسم سلیمانی گفت که بمب‌های منفجر شده همراه با ساچمه‌های فراوان بودند که در آنها مواد منفجره کارگزاری شده بود. آقای وحیدی اصابت ساچمه و ترکش ناشی از انفجارها را عامل کشته شدن و زخمی شدن افراد حاضر در مراسم دانست.
خب انفجارها خیلی انفجارهای شدید بوده و با ساچمه های فراوان که این پرتاب این ساچمه ها موجب میشه که بسیار از شهدای ما توسط همین ساچمه های طراحی شده که در این مواد منفجره کار گذاشته شده بود به شهادت میرسن.
وزیر کشور جمهوری اسلامی همچنین خبر داد که پزشکی قانونی تا کنون کشته شدن 84 نفر را تایید کرده است. روز چهارشنبه آمار کشته های رسمی تا 103 نفر هم اعلام شده بود، اما با کمتر شدن آمار کشته ها در روز پنجشنبه، رئیس سازمان اورژانس ایران در توضیح این مورد گفت برخی اجساد به دلیل قطعه شدن به طور اشتباهی در چند کاور جمع آوری شده بودند. تا کنون هیچ شخص یا گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است. اتحادیه اروپا، روسیه، عربستان سعودی، ترکیه، قطر و فرانسه روز چهارشنبه انفجارهای کرمان را محکوم و با خانواده قربانیان این حادثه همدردی کردند. جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، شامگاه چهارشنبه در شبکه اجتماعی ایکس ضمن محکوم کردن این حادثه از گفتگوی تلفنی خود با حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، پیرامون این رخداد خبر داد. آبرامپیلی، معاون دفتر نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، نیز در گفتگو با رادیو فردا درباره انفجارهای کرمان با ابراز تأسف از جان باختن غیر نظامیان در این حادثه گفت از نزدیک در حال دنبال کردن تحولات پیرامون این موضوع در ایران است. همچنین وزارت خارجه پاکستان، بحرین، فنلاند، نروژ و جمهوری آذربایجان نیز در پیام‌های جداگانه این حادثه را محکوم کردند. دبیر کل حزب الله لبنان روز چهارشنبه گفت این گروه در قبال کشته شدن صالح العاروری سکوت نخواهد کرد. به گفته حسن نصرالله، اسرائیل با کشتن معاون رهبر گروه افراطی حماس در بیروت جنایت بزرگ و خطرناکی مرتکب شده است. در جریان یک حمله پهپادی به جنوب بیروت، معاون گروه حماس که اتحادیه اروپا و آمریکا آن را یک گروه تروریستی می‌دانند، کشته شد. حسن نصرالله هشدار داد که اگر اسرائیل جنگ با لبنان را انتخاب کند، هیچ حد و هیچ قانونی در این جنگ برای گروه حزب الله وجود نخواهد داشت. بسیاری از بیش از 120 شبه نظامی حزب الله در بمباران‌های اسرائیل همراه با 22 غیر نظامی کشته شدند. سخنگوی امنیت ملی کاخ سفید روز چهارشنبه گفت حماس هنوز موقعیت و نیروی قابل توجهی در داخل غزه دارد. جان کربی در نشست خبری کاخ سفید گفت من از اعلام ارقام در حال حاضر بیزارم، زیرا آنها فقط تخمینی هستند. جان کربی با این حال تاکید کرد که هدف اسرائیل برای شکست دادن این گروه تروریستی همچنان دست یافتنی است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را یک گروه تروریستی می‌دانند. آقای کربی با بیان اینکه ایدئولوژی حماس را نمی‌توان حذف کرد گفت تنها با ارائه مسیری مناسب به سوی صلح می‌توان با رویکرد حماس با موفقیت مبارزه کرد. او تاکید کرد که ایالات متحده نمی‌خواهد شاهد گسترش درگیری اسرائیل و فلسطین در سراسر خاورمیانه باشد.
سپاسگزارم ازت نسرین افشار. شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان و در ادامه مروری داشته باشیم الان چه در مجله نیمروزی خواهید شنید. بمبگذاری مرگبار در کرمان در جریان مراسم قاسم سلیمانی واکنش‌های داخلی و خارجی گسترده‌ای رو به همراه داشته. شما رو مطلع خواهیم کرد از جزئیات و همچنین تحلیلی خواهید شنید در مورد ابعاد این واقعه. خواهیم پرداخت به چالش‌ها در دریای سرخ و تحرکات حوثی‌های یمن. ایالات متحده آمریکا و چندین کشور دیگر در بیانیه مشترک به حوثی‌ها هشدار دادند که در صورت عدم توقف تهدیدات و حملات عواقب اعمال خود را خواهند دید. و همچنین براتون خواهیم گفت از مذاکرات محرمانه اسرائیل با چند کشور از جمله کنگو برای پذیرش احتمالی فلسطینیان از نوار غزه. خب انفجار دو بمب در شهر کرمان در روز گذشته طبق آخرین اخبار منجر به کشته شدن 84 نفر شد که این مسئله موج محکومیت‌های جهانی رو به همراه داشت و از جمله اتحادیه اروپا، روسیه، عربستان و فرانسه با خانواده‌های کشته شدگان و مردم ایران ابراز همدردی کردند. همکارم فرشته قاضی اینجا در استودیو حضور داره تا در این رابطه بیشتر صحبت بکنیم. فرشته برامون بگو از واکنش‌ها نسبت به اتفاقی که دیروز افتاد.
مهدی، همونطور که اشاره کردی واکنش‌ها بسیار گسترده بوده در ارتباط با این دو انفجار از سوی اتحادیه اروپا، کشورهای مختلف از روسیه و عربستان تا فرانسه و آلمان و آمریکا و خیلی کشورهای دیگه. اما اگر بخوایم خیلی خلاصه بگیم، مقام‌های جمهوری اسلامی، برخی از مقاماتش و همچنین رسانه‌های حکومتی ایران مشخصاً اسرائیل رو متهم کردن به دست داشتن در این انفجارها، یا نیروهای مرتبط با اسرائیل رو متهم کردن و گفتن اونا مسئول هستن. اسرائیل هنوز رسماً به این اتهام پاسخی نداده، اما روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده که اسرائیل به برخی متحدانش در منطقه گفته که نقشی در این انفجارها نداشته. همزمان با این یه مقام آمریکایی دیشب اعلام کرده که گویا هنوزم شواهد روشنی وجود نداره، ولی گویا مثلا داعش میتونه پشت این انفجارها باشه. در این حال باید بگم که دولت آمریکا بودجه حفاظت از مایک پامپئو و برایان هوک رو که وزیر خارجه آمریکا و نماینده ویژه سابق در امور ایران رو تمدید کرده. میدونیم که اینها به خاطر تهدیدهای علنی صورت گرفته بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی این بودجه اختصاص داده شده بود. همزمان شده با این قضیه، اینکه چقدر مرتبط هست یا نیست نمیدونیم، اما آبرام پلی معاون دفتر نماینده ویژه آمریکا در امور ایران به رادیو فردا گفته که ابراز تأسف میکنه به خاطر از دست رفتن جان غیر نظامیان. گفته که واشنگتن به دقت تحولات پیرامون این موضوع رو دنبال میکنه. در این حال مقام‌های آمریکایی اتهام دست داشتن اسرائیل تو این حمله رو رد کردن. از جمله متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته که هیچ دلیلی نداریم که نشون بده اسرائیل در این انفجار دخالت داشته. آمریکا ضمن اینکه همدردی کرده و محکوم کرده، در این حال اتهاماتی که برخی مقامات ایرانی زدن مبنی بر اینکه آمریکا دست داشته رو رد کردن، مضحک خوندن این در واقع اتهامات رو. اما در رابطه با کشورهای دیگه، دیروز اولین واکنش‌ها ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بود که به رهبر جمهوری اسلامی این انفجارها رو تسلیت گفته. اما عربستان که خب به هر حال ایران دچار تنش‌هایی با اونها هست، عربستان جز اولین کشورهایی بود که محکوم کرده انفجارها رو و وزارت خارجه‌اش یه بیانیه منتشر کرده تروریستی خونده مشخصاً این قضیه رو. جمهوری آذربایجان هم همینطور که اخیراً ایران تنش‌هایی با این کشور داشته، اونها هم محکوم کردن. دولت آلمان بیانیه داده محکوم کرده. چین، روسیه، هند، قزاقستان، تاجیکستان، قرقیزستان، پاکستان، ازبکستان جزو کشورهای در واقع عضو پیمان شانگهای هستند که بیانیه منتشر کردن، محکوم کردن. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل در حساب خودش در توییتر سابق شبکه ایکس خواستار پاسخگویی افراد مسئول شده، گفته باید پاسخگو باشن، به شدت محکوم کرده. واکنش‌ها خیلی زیاده، اما این انفجارها همزمان بهای جهانی نفت رو هم تحت تاثیر قرار داده و اونطور که خبرگزاری فرانسه منتشر کرده به دنبال این انفجارها بهای نفت 3% افزایش یافته.
و واکنش‌های داخلی اشاره کرده که برخی در داخل جمهوری اسلامی اسرائیل رو متهم می‌کنن که دست داشته در انفجارهای مرگبار روز چهارشنبه. تیتر یکی از روزنامه‌های داخلی، روزنامه جامعه جمع، به زبان عبری هم بود و به نوعی تهدید کرده بود اسرائیل و واکنشی بود نسبت به اون ادعایی که مطرح میشه. برامون بگو از واکنش‌های داخلی.
مهدی، به روزنامه ها اگر نگاه بکنیم تقریبا در همه روزنامه ها در سطح صفحه اول هم عکس های محل انفجار منتشر شده، هم تیترای اولشون سرمقاله هاشون با این اختصاص داشته. همطور که اشاره کردی روزنامه جامعه جمع با تیتر بزرگ در صفحه اولش به فارسی و عبری نوشته انتقام قطعی، صفحه اولش زمینه سیاه نوشته ها به رنگ قرمز و همونجا پیام رهبر جمهوری اسلامی رو منتشر کرده با این عنوان که جنایتکاران از هم اکنون آماج قطعی سرکوب و مجازات عادلانه خواهند بود. این جمله از رهبر جمهوری اسلامی تیتر صفحه اول روزنامه‌های جوان و کیهان هم مشترکاً هست و روزنامه کیهان در یادداشتی از طرف گروه سیاسی این روزنامه نوشته انتقام سری خواهیم گرفت، اما انتقام سری زمان و مکان خودش رو میطلبه و هشدار داده به این که ممکنه در مورد زمان و نوع انتقام گرفتن شکاف یا اختلافی به وجود بیاد. روزنامه همشهری که وابسته به شهرداری با روتیتر قرمز نوشته منتظر پاسخ سخت باشید، تیتر به اذن الله رو زده از رهبر جمهوری اسلامی. روزنامه های اصلاح طلب و اگر یه اشارهی بکنیم، روزنامه شرق و روزنامه آرمان ملی سرمقاله مشترکی منتشر کردند با عنوان مثلث ترور و حشمت الله فلاحت پیشه عضو سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس به شدت انتقاد کرده از ضعف شورای تامین استان کرمان و نهادهای امنیتی در تامین امنیت مردم.
ممنونم از فرشته قاضی. خب شنیدید در رابطه با واکنش ها نسبت به وقوع دو انفجار مرگبار در مراسم سالگرد قاسم سلیمانی در کرمان، واقعی که سوالات بسیاری رو در مورد ناتوانی جمهوری اسلامی در حفظ امنیت این گونه مراسم حکومتی مطرح میکنه. همکارم شاهین بشیری پیشتر گفتگویی داشته با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، و نظر او رو در این زمینه جویا شده.
این حادثه تروریستی دو طرف داره، یه طرف جمهوری اسلامی که باید امنیت رو برقرار میکرد و یک طرف تروریست هایی که این فاجعه رو آفریدند. اما اگر تصاویر و ویدیوها رو ببینیم، قربانی این جدال مردم عادی هست. یعنی حتی اون تصاویر زنان و مردانی که میبینیم قیافاشون سپاهی و بسیجی هم حتی نیست. یعنی مردم عادی قربانی این حادثه تروریستی هست که همینجا باید تسلیت بگیم به خانواده های قربانیان و اظهار همدردی بکنیم. از نظر حکومت خوب این شکست اطلاعات امنیتیه و به نوعی شکست رهبر و سرداره. یعنی شکست علی خامنه‌ای و قاسم سلیمانی به عنوان سرداری که تئوری خامنه‌ای رو اجرا میکرد که ما با داعش در سوریه میجنگیم که در ایران باهاش مواجه نباشیم، و حالا ما با این نوع حوادث تروریستی مواجهیم. خب این اولین نتیجه سیاسیش شکست این سیاست هست. از اون طرف ببینید، من هر چقدر میخوام تصور بکنم چه نیروی پشت این مسئله است، یه مقدار دشواره، ولی تا حدودی قابل حدس هست که اولا نیرویی که پشت این مسئله است این رو بایستی بر، یعنی هر کار تروریستی باید غیریت سازی و انسانیت زدایی بکنه از قربانیانش. نیرویی که پشت این حادثه هست این حادثه رو یک مراسم حکومتی تلقی میکنه و هر کسی هم در اون شرکت کرده عوامل حکومت هست. حالا این از دو تا نیرو برمیاد، یک نیروی بومی که علیه دولت مرکزی غیری از سازی میکنه و میگه که شما ما رو سرکوب میکنید، شما ما رو اینجا در فقر و فاقه و در اعدام و سختگیری نگه داشتید، بنابراین ما حق شورش علیه شما رو داریم. من دارم ذهنیت اونها رو توصیف میکنم و ما همچون نیرویی در اون منطقه داریم، یعنی برخی گرایشات تروریستی که از غذا به حاشیه رانده شده بودن. یک نیرو این هست، یعنی نیروهای بومی با گرایش تروریستی که غیری از سازیش علیه مراسم حکومتی علیه دولت مرکزیه، و یک نیروی خارجی که علیه حکومت جمهوری اسلامیه و این یه مراسم حکومتیه، ما باید ناامنش بکنیم. جمهوری اسلامی هم علاقه داره در همین چند ساعت، کانالای ولایی من دیدم هیچ منبع مستقلی ندیدم که از قول یوسیکون رئیس سابق موساد گفتن که اصلا اقدام تروریست امروز رو گردن گرفت و اشاره کرده به انفجارهای کرمان و گفته جمهوری اسلامی زمستان سرد و خشکی در پیش داره، که حتی اگر این جمله هم درست باشه به عهده گرفتن این مسئله نیست. حالا اعمال اسرائیل معمولا خوب علیه فلسطینی ها بی هدف کشتار مردم عادیه، ولی عملیات خارجیش معمولا عملیات هدفمند، عملیات کور نیست.
حالا ببینید، ما اگر گمان زنی نکنیم بهتره، ولی از دیدگاه سیاسی اگر بخوایم نگاه بکنیم، ماجرا اینه که الان اقتدار سیاسی جمهوری اسلامی زیر سوال رفته. ما این رو از این زاویه اگه بخوایم نگاه کنیم به چه نتیجه‌ای میرسیم؟
ببینید، جمهوری اسلامی این مراسم رو مجبور شد تعطیل بکنه، یعنی نهایتاً اون گلزار به اصطلاح شهدایی که قبر قاسم سلیمانی هست رو خالی از جمعیت کرد. ترجم این تعطیلی مراسم شکست سیاسیه، نفس عمل شکست امنیتیه. ولی اجازه بدید اینجوری جمع‌بندی بکنم که کل این بازی، بازی باخت باخته. یعنی نه نیروهایی که پشت این مسئله بودن، که من بیشتر ذهنم سمت نیروهای محلی هست، و با این اعمال تروریستی در واقع حکومت منطقه رو نظامی‌تر، امنیتی‌تر می‌کنه، سرکوب رو قوی‌تر می‌کنه، نفرت مردم رو بیشتر می‌کنه و هم می‌تونه بازی انتخاباتی هم راه بندازه، هیجان ایجاد کنه، حالا موفق یا ناموفق، که اگر ما نباشیم ببینید کشور اینجوری میشه.
تحلیل رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، رو شنیدید در رابطه با انفجارهای مرگبار روز گذشته در کرمان. اما این مسئله میان کاربران شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا هم بازتاب گسترده‌ای رو داشته. به عنوان نمونه، کاربری به نام پرهام این نکته رو مطرح کرده، این پرسش ها رو مطرح کرده که چرا زینب سلیمانی و خانواده‌اش در مراسم پدرش شرکت نکردند، چرا فرماندار استاندار شرکت نکردند، چرا فرماندهان سپاه حضور نداشتند، چرا یک مقام رسمی و دولتی کشته و زخمی نشد، چرا امنیت کربلا رو تضمین می‌کنید ولی امنیت یک خیابون تو ایران رو نه. یا کاربری به نام عاطفه نوشته که دقت کردید عوضش امنیت داریم، یا اینکه بیشتر عملیات انجام بدن. کاربری به نام همایون هم نوشته که خیلی ها میگفتن که منتظر باشید که تنها انتقام جمهوری اسلامی از مردم خودمان است. اما اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد روز چهارشنبه 13 دی از شبه نظامیان حوثی یمن خواستند که به حملات خود به کشتی‌ها در دریای سرخ و خلیج عدن پایان دهند. برخی از اعضای شورای امنیت از جمله ژاپن از این شورا خواسته بودند تا برای توقف حملات موشکی و پهپادی حوثی‌ها اقدام کند. اما در جلسه علنی و قبل از شروع رایزنی‌های غیر علنی در خصوص چنین اقدامی تصمیمی گرفته نشد. همکارم ایلیا جزائری در استودیو حضور داره تا در رابطه با این موضوع بیشتر صحبت بکنیم. ایلیا، اگه موافقی با شورای امنیت شروع بکنیم و درخواستی که از حوثی‌ها مطرح شده.
بله مهدی، درخواستی مطرح کرده بیانیه صادر کرده شورای امنیت سازمان ملل متحد، گفته این حملات حوثی‌ها غیر قانونیه که ثبات منطقه آزادی کشتیرانی و عرضه جهانی مواد غذایی رو با تهدید مواجه میکنه. این بیانیه میشه گفت تنها به درخواست از حوثی‌ها برای توقف حملات بسنده کرده، درخواستی خب مشخص نیست تا چه حد بتونه تأثیر بگذاره بر حوثی‌ها، حوثی‌هایی که نشون دادن تا الان پایبند نیستن به اون چی که در جامعه جهانی مسبب میشه یا درخواست‌های بین‌المللی که انجام میشه. و تنها همطور تو اشاره کردی به ژاپن، ژاپن خواستار اقدام عملی در این زمینه شد و گفت که تنها درخواست هایی که مطرح میشه کارگر نیست برای رسیدن به هدفی که اعضای شورای امنیت ملی متحد، امنیت شورای امنیت ملی سازمان ملل متحد به دنبال اون هستن.
و ایلیا، همزمان ایالات متحده آمریکا و چندین کشور متحدش هم در بیانیه مشترکی به حوثی‌ها هشدار دادن و تهدید کردند به نوعی حوثی‌ها رو که عواقب اعمالشون رو خواهند دید در صورتی که متوقف نشه تحرکاتشون. به نظر میرسه که این بیانیه موضع تندتری داره نسبت به بیانیه شورای امنیت.
بله، موضعش تندتر. آمریکا و 11 کشور این بیانیه رو صادر کردن. موضعش تندتر و هشدار آمیز بود به حوثی‌ها. یک مقام مسئول آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفته که این آخرین هشدار خواهد بود به حوثی‌ها. هنوز مشخص است که آمریکا به دنبال چی است و چه اقدام عملی احتمالی انجام میده، ولی خب میدونیم که ائتلافی متشکل از 20 کشور در دایره سخنرانی داره که گشتنی میکنه برای تأمین امنیت کشتیرانی در این آبراه مهم بین‌المللی. اما اینکه بعد از این هشدار آیا قرار هست شاهد حملات آمریکا و متناش به حوثی‌ها باشیم یا نه، هنوز مشخصه، چرا که همچین جنگ و جنگ احتمالی میتونه هزینه‌های بالایی هم داشته باشه. تا اینجای کار به هشدارها بسنده کردن. اقدامات عملی عبارت هست از مقابله با موشک‌ها و پهپادهایی که حوثی‌ها پرتاب می‌کنند. تا اینجا کار ما شاهد این تحول هستیم.
و یک نکته خیلی در بیانیه اعضای شورای امنیت سازمان ملل هم وجود داشت، تبعات تحرکات حوثی‌ها در دریای سرخ و چالش‌هایی که در پی اون به وجود میاد هست، از جمله عدم ثبات در منطقه، کشتیرانی آزاد و همچنین عرضه جهانی مواد غذایی. در این رابطه برامون بیشتر میگی؟
مهدی دبیر کل سازمان بین المللی دریانوردی حضور داشت در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد، سخنرانی کرد و گفت که دست کم الان 18 شرکت بین المللی مسیر کشتی‌هاشون رو تغییر دادن، به جای اینکه از دریای سرخ عبور کنن، از باب المندب و در نهایت کارساز عبور کنن، از جنوب قاره آفریقا عبور میکنن و این به معنی 10 روز بیشتر حضور در دریا تا رسوندن کالاها به مقصد، و این به معنی افزایش هزینه رساندن کالا هست. این افزایش هزینه رساندن کالاها به معنی تورم بزرگ به ویژه در اروپا و آمریکا هست، هم تورمی که به خاطر افزایش قیمت انرژی هست، هم افزایش قیمت مواد غذایی. این خب جهان در سالهای گذشته با چند بحران مواجه شد، یکی کرونا بود، بعد جنگ اوکراین، جنگ تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، و الان هم جنگ اسرائیل هست در نوار غزه. عمده اگر در مجموع این تحولات پشت سر هم میتونه بیش از پیش جهان رو با مخاطرات اقتصادی و با چالش‌های اقتصادی مواجه کنه.
و در کنار همه اینها واکنش‌های جهانی رو گفتیم، موضع جمهوری اسلامی ایران رو هم در رابطه با اتفاقات اخیر، آیا موضعی داشتن مسئولان جمهوری اسلامی نسبت به بیانیه شورای امنیت یا تهدیدی که آمریکا و متحدانش کردن؟
ما دیدیم طی روزهای اخیر جمهوری اسلامی تأکید میکنه که هیچ دخالتی در تصمیم حوثی‌ها نداره. در این حال وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با نماینده حوثی‌ها در تهران دیدار کرده و تشکر کرده از حمایت‌هایی که به گفته آقای امیر عبداللهیان حوثی‌ها دارن از مقاومت در فلسطین میکنن، از حماس میکنن. خب این موضع جمهوری اسلامی تا اینجای کاره و میگه حوثی‌ها مستقل دارن این کار رو انجام میدن. اما کریس لو، یکی از اعضای نمایندگی آمریکا در سازمان ملل متحد، در سخنرانی شب گذشته‌اش در شورای امنیت بر این مسئله تاکید کرده که آمریکا به دنبال رو در روی با جمهوری اسلامی ایران نیست، اما گفته اگر ایران حمایت‌هاش متوقف کنه، هم توسعه هم متوقف خواهد شد. یعنی میشه گفت یک هشدار تلویحی به جمهوری اسلامی بود.
سپاسگزارم از ایلیا جزائری از اینکه با ما همراه بودی.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
رسانه تایمز اسرائیل گزارش داده که تل‌آویو در حال انجام مذاکراتی محرمانه با کنگو و چندین کشور دیگر برای پذیرش احتمالی فلسطینیان از نوار غزه است. دو وزیر راست افراطی اسرائیل از این طرح کوچاندن دست جمعی فلسطینیان از نوار غزه پشتیبانی کرده بودند، غافل از اینکه این موضوع موجی از مخالفت‌ها را به دنبال خواهد داشت. فرنوش رام گزارش می‌دهد.
در ادامه اظهارات دو وزیر ارشد که از سران احزاب راستگرای متحد در ائتلاف دولت بنیامین نتانیاهو هستند در خصوص تشویق ساکنین غزه به مهاجرت، برخی گزارش‌ها در رسانه‌های اسرائیل حاکی از وجود تماس‌هایی با شماری از کشورها برای بررسی مقدماتی این نوع پیشنهاد هاست. بسلئل اسموتریش وزیر دارایی و ایتمر بن‌گویر وزیر امنیت ملی حامی ترغیب فلسطینیان به مهاجرت داوطلبانه هستند. دفتر بنیامین نتانیاهو گفته که این دو وزیر مواضع دولت او را نمایندگی نمی کنند، اما گیلا گاملیر وزیر اطلاعات که خود عضو حزب حاکم لیکود است این هفته گفت مهاجرت داوطلبانه بهترین و واقعی ترین طرح برای غزه در دوران بعد از جنگ است. دنی دنون عضو دیگر حزب لیکود به رهبری نتانیاهو هم در روزهای گذشته گفت گرچه جامعه بین المللی به طور کامل ایده مهاجرت داوطلبانه ساکنین غزه را رد می کند، ولی دولت در حال تماس با کشورهایی است که ممکن هست شماری از مردم غزه را در خاک خود بپذیرند. به نوشته تایمز اسرائیل، ائتلاف دولت ارتباطات بدور از جنجالی را با شماری از کشورها از جمله کنگو آغاز کرده. یک مقام اسرائیلی گفته کنگو ظاهراً برای پذیرش شماری از فلسطینیان ابراز آمادگی هم کرده. به نوشته تایمز اسرائیل، کنگو از نگاه جامعه جهانی کشوری است که دارای سطوح بالای نابرابری است و بر اساس برنامه جهانی غذا بیش از 52% از جمعیت آن زیر خط فقر زندگی می کنند. از سوی دیگر شماری از وزیران دولت نتانیاهو از اظهارات همتایان خود انتقاد کرده و آن را زیانبار دانستند. میکی زوهر، وزیر فرهنگ و ورزش و همحزبی نخست وزیر، و خانم ایفعت ششبیتون، وزیر عضو کابینه سیاسی امنیتی، روز پنجشنبه 14 دی در گفتگو با یدیوت اخرانوت اظهارات همتایان خود را غیر واقع گرایانه نامیدند. در میان کشورهای غربی تا حال تنها دولت کانادا به طور رسمی برای پذیرش فلسطینیانی از غزه که دارای بستگانی در کانادا باشند طرح رسمی ارائه کرده. پس از آنکه آمریکا، فرانسه و آلمان در روزهای گذشته از گفته‌های دو وزیر اسرائیلی انتقاد کرده و بر لزوم ادامه زندگی فلسطینیان در غزه تاکید کردند، هلند، بریتانیا و اسلوونی آخرین دولت‌هایی هستند که روز 14 دی در بیانیه‌ای از این گفته‌ها انتقاد کردند. بریتانیا گفت هیچ فلسطینی نباید هدف تهدید کوچاندن اجباری باشد و غزه بخشی از کشور آتی فلسطین خواهد بود.
فرنوش رام گزارش می‌داد. کامیلا باتمانگلیچ، بنیانگذار سازمان خیریه کودکان به نام کیدز کمپانی، پس از یک بیماری طولانی در سن 61 سالگی در بریتانیا درگذشت. مؤسسه خیریه بریکستون سوپ کیچن ضمن ابراز تأسف از درگذشت خانم باتمانگلیچ گفته که او هفته گذشته بیش از 100 هدیه کریسمس به کودکان بی‌بضاعت اهدا کرده بود. مهران کریمی نگاهی کوتاه کرده به میراث زندگی کامیلا باتمانگلیچ.
معروف به فرشته پکام، محله‌ای در جنوب شهر لندن، کامیلا باتمانگلیچ، کارآفرین نیکوکار شناخته شده در بریتانیا، که در اولین روز سال نو میلادی درگذشت در سن 61 سالگی. به گفته خانواده‌اش در کنار عزیزانش در خواب آرام درگذشت. خانم باتمانگلیچ از مادری بلژیکی و پدری ایرانی در تهران متولد شد. او با تأسیس سازمان خیریه کودکان به نام کیدز کمپانی بر سر زبان‌ها افتاد. آنطور که در رسانه‌های بریتانیایی آمده، ده‌ها هزار کودک و نوجوان محروم و آسیب‌پذیر تحت حمایت شرکت او بودند. کودکانی که توانایی دسترسی به آموزش، بهداشت، مسکن و اشتغال معنادار نداشتند و یا سرپرست آنها قادر به نگهداری از آنها نبودند. کامیلا باتمانگلیچ با پوشیدن لباس‌های رنگارنگ و صراحت لهجه‌اش در حمایت از کودکان محروم مشهور بود. مؤسسه خیریه کیدز کمپانی در سال 2015 به دنبال اتهامات سوء مدیریت مالی فعالیتش متوقف و منحل شد. اما پلیس اتهامات را بررسی کرد و هیچ مدرکی مبنی بر تخلف پیدا نکرد. کامیلا باتمانگلیچ در خانواده‌ای ثروتمند در ایران به دنیا آمده بود. پدر او در جریان انقلاب 1357 در ایران بازداشت شد. اما کمی بعدتر موفق شد به اعضای خانواده خود در خارج از ایران بپیوندد و در نهایت در سال 2006 درگذشت. کامیلا باتمانگلیچ در جریان فعالیت‌های خیریه خود جوایز متعددی دریافت کرد و از جمله به عنوان یکی از 100 زن قدرتمند بریتانیا انتخاب شد. آلن ینتوب، یکی از اعضای سابق شرکت کیدز کمپانی که سالها از نزدیک با با خانم باتمانگلیش همکاری میکرد در واکنش به خبر درگذشت او گفت همه ما که با کامیلا کار کردیم از این خبر شوکه شدیم، همونطور که هزاران کودکی که زندگی آنها توسط او متحول شد.
مهران کریمی گزارش میداد و با شنیدن این گزارش به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا رسیدیم. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با رادیو فردا. خبرها و گزارش‌های بیشتر میتونید در وبسایت رادیو فردا radiofarda.com مشاهده و ملاحظه کنید، از جمله گزارشی در رابطه با مرگبارترین حمله ها و رویدادهای غیرطبیعی ایران در سه دهه اخیر. سپاسگزار، وقت بخیر.